بسم الله الرحمن الرحیم. 14 مرداد 1394 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بحث ثانی در یمین بود، یمین منکر و مدعی. خدمت شما عرض کردیم یمین متوجه منکر میشد به خاطر روایاتی که در این باب وجود دارد و توجه به مدعی ندارد مگر در دو صورت: یکی در دعاوی مالیه، در جایی که مدعی یک شاهد دارد فقط، بینه دو تا شاهد، دعوا دعوی مالی است ولی یک شاهد دارد، بدل از شاهد دوم قسم میخورد و قاضی حکم به نفعش صادر میکند. یکی اینجاست که مدعی قسم میخورد، یکی در داستان لوس و قسامه، در داستان قتل. اگر کسی مقتول شده است، شواهدی بر اتهام شخصی وجود دارد، لکن اونها یه قرائنه، با او قرائن اثبات قتل نمیشد. اگر میخواهد مدعی قتل را به اون شخص نسبت بدهد با وجود لوس، لوس به معنا قرائن و شواهدی هست که انه قاتلون، اما شاهد نیست، قرینه است، یه اموری است علا نحو قرینه، اون و خانواده مقتول باید 50 قسم ارائه بدهد. حالا 50 نفر بیان قسم بخورن یا هر کدومشون هم میتونن چند تا قسم بخورن، اینا دیگه تو بحث قسامه. اینجا با قسامم دعوی قتل ثابت میشود. این شد دو جا، توجه میکنید که مدعی قسم میخورن. غیر از این ما دیگه قسم برای مدعی نداریم مگر قسمی که منکر باید بخورد. اگر منکر قسم نخورد و قسم رو چه کرد؟ رد کرد به مدعی، بله اونجا مدعی چه میکند؟ قسم میخورد. تا اینجا چی؟ نه، اصلا شهودی در کار نیست، بل تو قتله، اون فقط دعوی قتله. در دعوی قتل شاهدی در کار نیست، توجه میکنه. اما یه قرائنی هست که اون قرائن میگه قاتل فلانیست، اما صرف قرینه نیست، شاهدی در کار. اگر میخواهن اثبات قتل رو بکنن خانواده مقتول، 50 نفر باید بیارن قسم بخورن که فلانی قاتل است. خب تا اینجا رو خدمت شما گفتیم. پس معلوم شد یمین به واسطه اونچه که در روایات وارد شده است مال منکره. حالا محقق می فرماید و مع توجه ها، ضمیر ها برمی گرده به تهمت که قبل بوده، یعنی اگر تهمت متوجه می شود یلزمهو الحلف، یعنی با وجود تهمت همین مدعی که به شما گفتیم وظیفه او یمین نیست، وظیفش اقامه بینه هست، اگر تهمتی متوجهش هست لازم دارد که چی؟ قسم بخورد. یعنی یه تهمت متوجه شه قسم. مثلا فرض بفرمایید یه ادعایی کرده، مثلا برای این قیم اطفال آمده است، بینه اقامه میکند که فلان بله چیز مال این اطفال یتیمی است که من قیم اینا هست. خودش در مزان تهمت است. چرا؟ چون میگن ها این میخواد به اسم این بچاچ کار کنه، مال رو بگیره خودش بخوره، درسته؟ و امثال اینا. اگر مدعی تهمتی بهش توجه داره، میفرماید محقق به خاطر نفی این تهمت قسم میخورد، یلزمه الحلف علی القطع، حلفش باید حرف قطعی باشد، متردن اعتراضم داشته باشد، یعنی میبایست سوگند بخورد. خب سوگند را چجور میخورند؟ اینا را خدمت شما عرض کنم. مال فعلا با این تهمتی که متوجه مدعی شد، پس با وجود تهمت مدعی باید قسم بخورد در همه موارد، مگر در صورتی که حلف بر نفی فعل غیر باشد. یعنی میخواد قسم بخواد، یه ادعایی کرده است که فلانی این کار نکرده است، بینم اقامه کرده، حالا بر این میگن تهمتی رو بهش میزنن، متوجه شده، بر نفی فعل غیر میخواد قسم بخوره. یعنی من میخوام قسم بخورم آقای ظفر، توجه میفرمایید، مثلا از زید قرض نگرفته اند، بر نفی فعل غیر من میخوام قسم بخورم، بر نفی فعل غیر. اگر اینجور میخواد قسم بخورد، قسمش بر نفی علم کفایت میکنه. یعنی من قسم میخورم به ذات ذوالجلال سوگند، من نمیدانم آقای ظفر از فلانی چی؟ ها؟ قرض گرفته باشند، نفی فعل. من نمیدانم که نمیتونه بگه آقای ظفر، من قسم میخورم آقای ظفر از فلانی پول نگرفتن. خب اینا نمیتونه بگه. چرا؟ چون تو ندیده یه وقت آقای ظفر رفتن اون پشت و پس حالا پولم استدن. پس میتونه قسم اینجوری بخورد که من نمیدونم، توجه میکنیم، بر نفی علم قسم میخورد. قسم نمیخورد که من قسم میخورم که آقای ظفر از فلانی پول نگرفتن، نه، میگه من قسم میخورم که من نمیدانم که آقای ظفر از فلانی پول نگرفته باشن. میگه من نمیدونم این مطلب رو، بر نفی علم قسم میخورد نه به نفی فعل. میگه من نمیدونم آقای ظفر از فلانی پول گرفتن، درست شد؟ خب حالا عرض خواهیم کرد، صبر کن. بنابراین حلف قطعی و جزمی باید باشه. ببینید قاعده کلی اینه، قاعده کلی بدم به شما، کسی که میخواد قسم بخوره چه مدعی باشد که تهمتی بهش متوجه شده، چه منکر باشد، خواه مقام قضا باشد پیش قاضی و ادعا، خواه چه باشد صلح معامله ای باشد، میخوان دو نفر رو توی دعوای مالی دارن میخوان مصالحهشون بدن، قسم میخوره من اینقدر از این طلب دارم، اون میگه من اینقدر از این طلب دارم، خیلی خوب، چه در مقام صلح معامله ای قسم باشد چه در مقام قضا، قسم باید جزمی و قطعی باشد. اگر کسی قسم جزمی و قطعی قسم نخورد، این قسم حساب نمیشد. پس هر جا کسی بخواهد چه مقام قضا چه بفرمایید معاملات بخواد قسم بخورد، میبایست الا نحو البت والجزم والقطع قسم بخوره. شاهدش روایتی که برای شما میخونم، جلد 23 صفحه 247 باب 22 از ابواب کتاب الایمان. ملاحظه بفرمایید حدیث اولش، بله محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن هشام ابن سالم میشه صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف الرجل الا على علمه، سوگند نمیخورد مرد مگر بر اساس آنچه که میداند. یعنی اگه میدانی علی نحو القطع و الجزم و البت، علی نحو القطع و الجزم و البت هم قسم میخورد. حدیث دوم همین باب، باز جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره در کافی اینجوریه، عن خالد ابن ایمن الحنات، اگر این باشد بعدش هم عن ابی بصیر، رجال سند همه ثقاتن الا این خالد ابن ایمن الحنات اصلا معلوم نیست کیه، مهمله. همین یه روایت هم هست که توش قرار میگیرد خالد ابن ایمن الحنات، اگر این باشد سند ضعیف، اما سند شیخ معتبره. شیخ همین روایت رو نقل میکند، به جای خالد ابن ایمن الحنات میگذارد حکم ابن ایمن الحنات، خالد رو تبدیل به حکمش میکند. اگر حکم باشد، حکم ابن ایمن الحنات نجاشی در رجالش ذکرش میکنه و میگد لهو کتابون و تضعیفش نمیکنه. و ما تو درس های رجال خدمت دوستان عرض کردیم اگر نجاشی کسی رو ذکر بکند و در دینش رو بیان نکند، نگه زیدیون آمیون واقفیون فتحیون، اگر اینا رو نگد معلوم میشه انهو چیه؟ امامیون، اون امامیه اثناعشر است. چرا؟ چون مقید است هر کسی انحراف مذهبی داره ذکر کنه. یعنی اگه سنیه میگه آمیون، زیدیس میگه زیدیون، فتحیون، واقفیون، تجم میگه، اگر برای کسی نگفت هیچ کدوم اینا را معلوم میشه امامیست. و ها کذا تضعیفات را مقید از ذکر کنه، اگر کسی را تضعیف نکرد معلوم میشه تضعیفی به نجاشی نرسیده است، بنابراین اون شخص میشه معتبر. الان این حکم ابن ایمن الحنات رو ذکر میکنه، میگه لهو کتابون، خلاص هیچ دیگه، معلوم میشه امامیه و معتبر است. خب پس این سند روایت رو درست کردیم به سند شیخ. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یستحلف رجل الا على علمه، استحلافش نمیدن مگر بر علمش. یعنی بگد که شاید آقای زفر پول نگرفتن از اون، فایده نداره، به شاید جزم باید باشه. میگه من احتمال میدم آقای زفر این کار رو نکرده باشن یا کرده ان، فایده ای نداره، جزم باید قسم بخوره کردن یا نکردن، این فعل رو انجام داده ان جزمن یا بگد نه انجام نداده ان. باید که علا نحوه بر علمش او رو استحلافش میدن، علم جزمیست، سوگندم باید به نحوه جزم باشه. باز حدیث سومش، کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، یکیه متن با شیخ یکی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف الرجل الا على علمه. نه لا یستحلف الرجل، لا یستحلف الرجل الا على علمه. روایت اول لا یحلف، این لا یستحلف، استحلاف. بنابراین از این روایات که خدمت شما خوندم و مانند اون معلوم میشه حالف کسی که قسم میخورد باید علم داشته باشه، علمش باید علا نحو جزم و قطع و بد باشد، یقین داشته باشد، و سوگندم که میخواد بخوره استحلافش هم همین جور است. توجه میکنه؟ یعنی اگر من میخوام نفی دین از آقای ظفر بکنم، باید بگم که من قسم میخورم که من میدانم که آقای ظفر مدیون نیست. توجه میفرمایید؟ به این صورت باید بگم. اما این که بله من آقای ظفر را تا اونجایی که من میدونم مدیون نیستم، میگن خب تا اونجایی که تو میدونی، میشه دیگه قسمی هم باشد که تو نمیدونی، این فایده ای نداره، باید جزم و بد باشه. خب ثم، پس چه گفتیم تا حالا خدمت شما؟ ببینید قسم شما یه وقت یه فعلی را از خودتون نفی و اثبات میکنید، این باید قسمی که میخورید به نفی و اثبات فعل از طرف خودتون باشه. یعنی میگون چی؟ یعنی میگون قسم میخورم من این کار را نکردم، یا قسم میخورم من این کار را کردم. اینی که کسی قسم بخورد تو این مورد که فعل مال خودشه، بر فعل خودش یا نفی فعل از خودش قسم به علم بخورد، فایده ای نداره. میگه من تا یادم میاد من این کارو نکردم، قسم میخورم. تا یادم میاد من این کارو کرده ام، فایده نداره. اگر فعل فعل خودشه، قسمی که دارد میخورد، قسم باید به خود فعل تعلق بگیرد نه به علم به فعل. قسم میخورم من چی؟ به آقای سعادت مدیون نیست. قسم میخورم من فلان کار را، من دین آقای سعادت را ادا کردم. اگر به فعل خودش یا نفی فعل از خودش میخواد قسم بخوره، باید قسم به خود فعل بخوره. میان سر غیر، آقای ظفر، من میخوام قسم بخورم بر اثبات فعل آقای ظفر. میگم من قسم میخورم آقای ظفر از فلانی قرض گرفتن، اینم باید به خود فعل قسم بخورم. توجه میکنید؟ چون من وقتی میگم قسم میخورم، یعنی من دیدم آقای ظفر قرض کردن دیگه از فلان، پس قسم به خود فعل میخورم. حالا یه وقت میخوام بگم من میخوام قسم بخورم که آقای ظفر به فلانی مدیون نیستن، این میشه نفی فعل. اگر میخوای قسم بخوری بر نفی فعل از غیر، تو میگه همیشه با این غیر بودی؟ بله. آقای ظفر نیم ساعت میان اینجا و میره، 23 ساعت دیگه شبانه روز چی کار میکنن که پیش ما نیستن که؟ من چجوری میتونم قسم بخورم بر نفی فعل از آقای ظفر؟ یه وقت اون وقت که پیش ما نیستن، فعل از آقای ظفر چه شده؟ صادش. پس نفی فعل از غیر اگر میخوای قسم بخوری، باید چه جوری قسم بخوری؟ بر نفی علم خودت. میگوی من نمیدانم که آقای ظفر به فلانی مدیونن، اینجور باید قسم بخوری. چرا؟ چون راستی رو ما قرض نگرفتن، یه وقت میبینی اون پشت قرض گرفتن. توجه کردی؟ بر فعل غیر میخوایی قسم بخوری؟ نه، به خود فعل قسم میخوری، او اشکالی نداره به فعلش. توجه میکنی؟ من دیدم آقای ظفر قرض کردن، میگم بله من میدانم دیدم که آقای ظفر قرض کردن، قسمم بخوام بخورم بر خود فعل قرض کردن آقای ظفر قسم میخورم. چرا؟ چون صدور فعل را از آقای ظفر دیدم. اما نفی فعل را خب من از کجا میتونم قسم بخورم به نفی صدور فعل از آقای زفر؟ و یک میبینی آقای زفر چون به خلوت میروند آن کار، بنابراین نفی فعل رو من نمیتونم قسم بخورم. میگم این فایده ای ندارد، این نفی فعل نمیشه. شما میگون تا این ساعت که پیش ما بودن نکرده، این دردی یا دوانو میکنه؟ این میگه از پیش شما اون حسابش جداست. اما در فرضی که اونا اتهامشون اطلاق داره، ساعت خاصی شما رو تعیین نمیکنه، بنابراین شما نمیتونید بر نفی فعل غیر قسم بخورید. بر نفی فعل غیر اگر بخن قسم بخورین، بر نفی علم قسم میخورید. میگون من نمیدونم که آقای ظفر مدیونند. توجه میفهمم؟ خب اون وقت اومدن اشکال کردن که اصلا قسم خوردن برای نفی علم چه فایده ای؟ خب من نمیدونم آقای ظفر مدیونه. خیلی خوب، این چه خاصیتی برای آقای ظفر داره؟ آها، این نه دین را ثابت میکند نه دین را نفی میکند. چون طرف میگه خب تو نمیدونی برو کنار، اونا که میدونن بیا. توجه میفهمون؟ این قسم بر نفی علم اشکال شده که قسم بر نفی علم چه خاصیتی داره؟ فایده ای نداره؟ انتاجی نداره؟ میگم نه فایده داره. قسم بر نفی علم خاصیت داره، فایده داره. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که یه وقت مدعی میگد که مثلا منده مدعی میگم من از آقای خدایی 5 میلیون طلب دارم و خودشم میدونه من 5 میلیون ازش میخوام. توجه میکنی؟ خیلی خوب، در فرضی که من بیانه دارم، بیانه اقامه میکنم و پولمو میگیرم، بیانه ندارم، آقای خدایی یه وقت میگد که ای که تو میگوی من خودم میدونم، من یه وقت میگم لا ادری، من نمیدونم. یه وقت آقای خدایی میگه نه من قسم میخورم که نمیدونم. نفی سوگند میخورد بر نفی علم از خودش، میگه من قسم میخورم که چنین علمی ندارم که به تو 5 میلیون بده کارم. این قسم آقای خدایی که میگه من علم ندارم، قسم میخورم که من اطلاعی ندارم، علمی ندارم به این که به شما 5 میلیون بده کارم، این حرفی من رو که گفتم خودشم میدونه باطل میکنه. قسم خورد علم نداره. اما اصل ادعای دین رو باطل نمی کنه. من اینجا دوتا ادعا کردم، یه ادعا کردم آقای خدایی 5 میلیون من بده کار، ادعای دوم کردم خودشم می دونه، خودشم می دونه دو نیمی ده پولی منو. در جا می فهمم؟ یه ادعای دوم، قسم آقای خدایی به این که والله من نمی دانم که به تو بده کارم، ادعای دوم من را که میگم خودشم می دونه رد میکنه. ادعای دومه که ثابت شد، آقای خدایی دیگه تو محراب نمی تونه بره، می دونه به مردم بده کاره، پول مردم ها نمیده. اگه پول مردم رو نمیده در نتیجه این گناهه، ادعا نمیتونه تو محراب قسم میخوره. میگه نه من نمیتونم به شما بده کار. اینجا عدالت آقای خدایی محفوظ میمونه. توجه کردی؟
خدایی واقعی
محفوظ میموند، ادعای علم من باطل میشه. و اما ادعای اولی هم داشتم که 5 میلیون از این طلب دارم. این ادعا یا باید من برش اقامه بیانه کنم، من اقامه بیانه کردم چه میشه؟ ثابت میشه. من بیانه نداشتم، آقای خدایی قسم میخورد، منکره دیگه، قسم میخورد من در فرضی که من بیانه نداشته باشم، او قسم میخوره من به تو بده کار نیستم، بازم تموم میشه. قسم نخورد، گفت خودت قسم بخور، گفت خودت قسم بخور، من چی؟ من به تو 5 میلیون بده کارم، من قسم خوردم، ثابت میشد، منم نکول کردم از قسم، چه میشد؟ بازم حکم براعت ذمه آقای خدایی ثابت میشد. توجه کردی؟ بله. یه جور دیگه هم ثابت میشه. من ادعا کردم، ببینید من بیانه ندارم، گفتم یا آقای خدایی خودش میدونه 5 میلیون به من بده کار. آقای خدایی میگه والا من تو اونجا که یادم میاد نه، اما من قسم نمیخورم، تو خودت قسم بخور که میدونی 5 میلیون از من طلب داری. اگر اینجا رد یمین به من کرد، من قسم خوردم 5 میلیون از این طلب دارم، ادعای من صادق میشه، باید 5 میلیون رو بدن. متوجه شدی؟ پس اینی که اشکال کرده اند به این که قسم فایده نداره، قسم بر نفی علم چه خاصیتی داره؟ من میگم من قسم میخورم که تا اونجایی که من میدونم آقای ظفر به فلانی بده کار نیستن. میگه خب تا اونجایی که تو میدونی، یه وقت یه جاییست که تو نمیدونی آقای ظفر بده کاره، این قسمو گفتن فایده ای نداره. میگم نه، همه جا اینجور نیست، قسم بر نفی علم ربما فایده داره، مثل اینی که برای شما گفت، مثل این مثالی که برای شما زدم. من میگم دو تا ادعا برای آقای خدایی طرح میکنم، 5 میلیون ازش طلب دارم، ادعای اول، ادعای دوم خودش هم میدونه 5 میلیون من ازش طلب دارم. آقای خدایی بر ادعای دوم میتونه قسم بخوره، والله من نمیدونم 5 میلیون به تو بده کارو. توجه کردید؟ خیلی خوب. ادعای دوم باطل شد با قسم آقای خدایی. ثمره این است که عدالت آقای خدایی ثابت میشه. خیلی خوب، عدالتش دچار مشکل نمیشه. ادعای اول کماکان باقی است، بیانه بیار، مدعی بیانه بیاره، یا منکر قسم بخورد، یا منکر رد یمین کند بر مدعی، مدعی یا قسم میخورد یا نمیخورد، اینا سر جاشه، اونا روال عادی ادعای اول طی میشه. اما یه جوری هم میشد که تو ادعای دوم اثبات بشد اولی هم. یعنی آقای خدایی میگم تو خودت میدونی 5 میلیون به من بده کاری، میگه من حضرت عباسی نمیدونم 5 میلیون به تو بده کاره، اما من قسم نمیخوام، تو خودت قسم بخور 5 میلیون از من طلب داری و میدونی که 5 میلیون از من طلب داری. او قسم میخورد که والله تالله تو میدانی خودت که 5 میلیون به من بدهکاری. توجه می‌فرمایید؟ این گفته شده است که بفرمایید بله ثابت میشه. پس اینی که گفتن قسم فایده ای ندارد، نه فایده دارد. قسم بر نفی علم فایده دارد، اینجور نیست که فایده ای نداشته باشه. بیام سر جایی که کسی میخواد قسم بخورد، علم ندارد اما امارات شرعیه هست، یعنی یده، من میخوام قسم بخورم به نفع، بله به نفع آقای فرحبخش که این خونه تو، بله کجا آقای فرحبخش؟ تو بهارستان مال آقای فرحبخش. چرا؟ من که نمیدونم، آقای فرحبخش ید دارد رو اون خونه، یدشو من دیدم، ما اونجا سور داده است به فرمان مهمونی کرده چه. من دیدم آقای فرح بخش ید دارد روی این خونه. به ید، ید اماره چیه؟ ملکیته. منو برده تو دادگاه، قسم بخور که بله این مال من است. دیدی که من تو خونه میرفتم میمدم اینا، ید دارم بر خونه. بله من یدشو میدونم، ید دارم، ید اماره ملکیت. آیا من میتوانم به اماره ملکیت مثل قاعده ید و امثال قاعده ید به نحو قطع و جزم قسم بخورم یا نمیتونم؟ صاحب جواهر میفرماد بله میتوند قسم بخوره. قسم میخورم چون دیدم خونه دستی اینه، ید داره. زمینی دستی یک کسی بود، 20 سال پیشم دستی باباش بود، ید دارن اینا. خیلی خوب، سبب یدم مجهوله و بر من ها. یعنی اگه ید دارم اما من میدونم اینا اونجا چی هن؟ مستاجرن، رو زمینی مردم دارن کار میکنن، این که اماره ملکیت میشد که. یدی که سبب ید برای من چیه؟ مجهول. اگه ید دارن 30 ساله اما میدونم قاصبن، این که نمیشه اماره ملکیت که. وقتی من سبب ید رو میدونم که سبب ید ملکیت نمیارد، مثلا مستاجره، مثلا قاصبه، توجه میکنید و امثال اینا که ملکیت نی، زمینی دستشونه، منم سبب رو نمیدونم چرا دست ایناست. بنابراین ظهور ید این است که اینا مالکن. میتونم من قسم بخورم؟ بله. اون وقت اینجا یه اشکال طرح میشه، حالا چه ید باشد چه بقیه امارات. خب بقیه امارات هم همینجوره. شما بیانه آمده از شهادت داده پیش شما که این زمین مال فلانیست، حالا که شهادت داد میگه برو تو دادگاه قسم بخور که این زمین مال فلانیست، بیانه اماره چیه؟ شرعیست. درسته؟ بیانه اماره شرعیست. اما علم میارد یا نمیارد؟ بله؟ علم نمیارد که، نه بیانه که بیانه اماره شرعی است، لکن علم نمیاره. یه وقتی دید نااشتباه میکنه، یه وقتی دید خطا کردن، یه وقتی دید ساخت و پاخ کردن با. بنابراین بیانه علم، علم وجدانی است. روایاتی که برای شما خوندم میگه حلف باید ان علم باشه. ظهور علم یعنی علم وجدانی. قاعد ببینید ید که اماره ملکیت است، بیانه که بیاد شهادت بدن امثال اینا، اینا هیچ کدوم برای شما چی نمیاره؟ اما اینا علم وجدانی نمیاره. خبر واحدم شما در احکام میگن چیه؟ میگن اماره است، حجت است. علم میارد برای شما؟ یعنی میتونی قسمی حضرت عباس بخوری لوح محفوظ مطابق این خبر واحد است؟ علم وجدانی نمیاره. روایات در باب یمین گفت یمین لا یستهلف الرجل الا على علم، قسم داده نمیشد مگر علم داشته
باشه.
اون ما تقوم به بینه چی؟ علم. یمین باید بر اساس علم باشه. شما میتونی قسم بخوری در اون جایی که علم داری، علمم یعنی علم وجدانی مطابق امارات، اصول عملیه، امارات شرعیه، اینا علم آور نیست. علم وجدانی برای تو درست نمی کنن. چجوری وقتی علم وجدانی نداری قسم میخوایی بخوری؟ این اشکال، این اشکال باید این اشکال رو جواب داد. متوجه شدی این اشکال چیه؟ اشکال این است حلف یمین باید به علم باشه. حالف در صورتی میتواند قسم بخورد که عالم به موضوع باشه، در صورتی که علم ندارد اما اماره شرعیه هست. اینجا آقایون فقها، صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر میگن میتونه قسم بخوره، میگن میتونه قسم بخوره. ولو علم نیست اما اماره شرعیه هست میتواند قسم بخوره. خب اشکالی نیست، چجوری آقایون فقها وقتی که علم نیست و اماره شرعیه هست میگن میتواند قسم بخوره؟ این اشکال. جواب اشکال میگم این اشکال، ما در باب حجیت امارات مسالک متعددی وجود دارد. میرسیم الان بله چند هفته دیگه بحث قطعمون تمام بشد، بحث زنون که میرسیم اونجا مسالک مختلف رو در باب حجیت اماره بحث میکنیم. یه مسلک مختار ماست. مسلک مختار این است که شارع این امارات را تتمیم کشفش را کرده است و اونا را حجت قرار داده است و اینا امارات شرعیه را علم تعبدی لحاظ کرده است. یعنی شارع میگه العلم و علمانه، علم وجدانی که یقین باشد، که قطع باشد، و علم تعبدی. و این علم تعبدی چیست؟ ما قام علیه امارات، مدلول امارات را علم تعبدی قرار داده است. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه اینام پیش من علمه، تو با اینام چی کار کن؟ عمل علم را انجام بده. متوجه شدی؟ چون ما از شارع داریم پیروی میکنیم. شارع میگه اینا، میگه دین من نیست، میگه حرف من نیست، اینا رم تو لحاظ، ولو علم وجدانی نیست، ولو قطع نیست، تو با اینام، با مدلول اینام لحاظ علم بکن، عمل علم بکن. اینا میشد علم تعبدی. مثل چی؟ فرض بفرمایید، مثل این که فرض کنید پدری به بچهش میگه پسر جون اگر این نمره امتحان تو 20 شد من برات یه چرخ میخرم. پسرک زور خودشو میزنه اما 20 نمیاره، 18 میاره. پدر قرارش به 20 بوده، 20 اگر بود او استحقاق چه داشت؟ دو چرخه رو داشت، باید براش میکنه. حالا 18 اوورده، اما این 18 ای که اوورده پسر زور خودش زده، درسشو خونده، اما دیگه بیش از اینا. پدر میگه خیلی خوب پسرم، چون تو درس خوندی من 18 تو را هم 20 حساب میکنم. 18 20 نمیشه دا، 18 18 20 20. خب نه، میگه من 18، چون من میخواستم تو درس بخونی، تو خوندی، من 18 تو رم 20. این 18 ای که 20 حساب میشه، میشه 18 چی؟ این میشه 20 تعبدی، 20 واقعی، خود 20. این 18 ای که شما او رو میگذارید جانشین 20، این میشه 20 تعبدی. یعنی شما حساب کردید اینا 20، بلا این 20 نیست، این 18 است، و برش مترتب کردید داستان دوچرخه را. امارات هم اینجوره، ما یه قطع داریم، یه علم وجدانی داریم، خیلی خوب، مطابق قطع یقین علم وجدانی حالف میتواند قسم بخوره. بعد از اون یه ما یقوم و علیه البینه داریم، یه مدلول امارات رو داریم که شارع اونا رو حجت کرد. اماراتی که اثبات بشود شرعاً حجیت این امارات، شارع اقدس میگه اینا رو من شارع علم اعتبار میکنم. اعتبارا یعنی اینا علم اعتباریست، علم تعبدیست، نه این که چه باشد علم واقعی باشد. میگه من اینا رم علم میدونم، تو با اینا عمل علم بکن. شما میگون خیلی خوب، ما دستور شرعی است دیگه، خود شارع میگه اینا رو هم علم حساب کن، چشم علم حساب میکنی، توجه فرمودی؟ خب رو این مبنا مطلب حل، اشکال وارد نیست. خود شارع اینا رو علم تعبدی حساب کرده، اونجا هم که میگه قسم باید حلف ان علمن باشد، شامل حال علم تعبدی هم علمون، بنابراین قسم نسبت به علم تعبدی هم میشد چی؟ میشد صحیح، اشکالی ندارد. ما این اشکال به مسلک ما وارد نیست، ما جوابمون رو دادیم، علم است. اونی که مدلول امارات هم علم. اما بیان سر قصه ی آخوند میگه علم بله بله، شما یه زنی رو میخوایی بگیر، درسته؟ میخوایی خودش میگه شوهر ندارم، شک داری، میگو شاید قاضی کاسبی بکنه، خیلی خوب، بیانه اقامه میشد بر این که شوهر نتونه، میشه عقدش بکنی یا نه؟ شناسنامه که چل تا شناسنامه دارد، خود بابا تو بیاموز، چل تا شناسنامه دارد میاره، اونش که مشکلی نداره که، هر رو رفته تو اداره ثبتی شناسنامه گرفت، این که مهم نیست، تجربه بیانه اومد شهادت داد این شوهر ندارد، میتونی تزویج کنی با. نسبت یه مالی میخوایی بخری یا کی زلیده، با این حال شما شک میکنی، نکنه قاسبه، میره بیانه میارد، آقا نه این قاسب نیست، این مال خودشه، بیانه شهادت داد که ملک خودش، میتونی بخری؟ بله میتونی. نمیگم بیانه خطا نمیکنه، بیانه، اما دیگه شما میتوانی بخری، اشکالی نداره. این رو مسلک ما. اما مسلک آقای آخوند، آقای آخوند امارات رو میگه فقط تنجیز میارد و تعظیم، میگه حجیت امارات یعنی تنجیز و تعذیر، علم و ملم و اینا رو میگه بذار کنار، علمی در کار، یه تنجیزه یه تعذیر، یعنی اگر اماره شما مصابه واقع شد، واقع در حق شما منجز است، اگر اماره شما خطا رفت از واقع عذر تو میشه، شما واقع رو عمل نکرده ای معذور خواهی بود، میگو این اماره به من رسید، من به این اماره عمل کردم، واقع از من فوت شده، شارعی رو به عنوان عذر تو میپذیرد در فوت واقع از تو. رو مسلک آقای آخوند تنجیز است و تعذیر، رو مسلک شیخ، شیخ اعظم، امارات جعل حکم ظاهری است برای چی؟ مکلف، که شارع که ان مدلول اماره را جعل حکم ظاهری می کند برای مکلف، که تا حکم واقعی بد نرسیده است، این برات حجت است، به این عمل کن، این می شد جعل حکم ظاهری. خب اگر این دوتا مسلک باشد اشکال وارد می شود، تنجیز و تعذیر علم نیست، جعل حکم ظاهری قطع و علم برای شما نمیارد، چه جوری میخواد قسم بخورد؟ اشکال وارد است، جوابی هم ندارد. بنابراین بنابر مسلک مشهور در حجیت امارات اشکال وارد، جواب ندارد. هاکذا رو مسلک آقای آخوند تنجیز و تعذیر، جواب ندارد. هاکذا رو مسلک شیخ جعل حکم ظاهری، جواب ندارد. بله رو مسلک ما و آقای نائینی که میگن اینا تتمیم کشف است و علم تعبدی لحاظ میشود، بله رو داستان تتمیم کشف و علم تعبدی اینا هم علمون، پس یمین بهش صحیح است. و صلی الله علی محمد آله.